رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه چهارشنبه هفتم می خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت هفت شام است و برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکاری ما طاهری سفر آغاز میکند.
رئیس جمهوری نوی روسیه دمیتری مدویدف امروز ولادیمیر پوتین را به حیث نامزد به مقام سروزیر پیشنهاد کرد و این امر او دو ساعت بعد از مراسم ادای سوگندش صادر شد. دمیتری مدویدف 42 ساله بعد از آنکه ولادیمیر پوتین او را وارث خود نامید، در انتخابات پرزیدنتی مهم مرتی روسیه 70% رأی مردم را به دست آورد و پیروز شد. هنگام ادای سوگندی رسمی آقای مدویدف گفت که سیاست های ولادیمیر پوتین را ادامه خواهد داد.
За последние 8 лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития.
Та як да солей гузашта замине мустахками барои рушди давомдор ниҳода шуд ва мо бояд ин имкони беназиро ба ҳадди мумкин истифода барем, то Русияро яке аз кишварҳои беҳтарини ҷаҳон созем ки зиндагӣ дар он роҳат бо итминон ва ан бошад. Ин аст стратегияи мо ва ҳадафи мо барои солҳои оянда.
В этом наша стратегия и в этом ориентир на годы вперед.
و کارشناسان تاجیک در واکنش به آمدن دمیتری مدویدف به اثر قدرت گفتند سیاست روسیه در قبال تاجیکستان به این زودی شاهد تحول جدی نخواهد شد. عبدالله قادری، تحلیلگر مرکزی تحقیقات استراتژی در تاجیکستان، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
با توجه به اینکه آقای مدویدوف از شاگردان و از نزدیکان آقای پوتین می باشد، در اصول مناسبت های کلی تغییراتی به وجود نخواهد آمد، ولی در جزئیات، یعنی آن فرعیات سیاست، ممکن است بعضی از تغییرات های به وجود بیاید.
اما با گفته دولت عثمان، وزیر پیشین اقتصاد، با توجه به لیبرال و مایل به برنامه‌های اقتصادی بودن دمیتری مدویدف، میتوان امیدوار بود که همکاری‌های اقتصادی و جلب سرمایه‌های روسیه به تاجیکستان گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. سازمان ملل متحد میگوید طوفان ویرانگری اخیر هفته گذشته در میانمار 1 میلیون نفر را در این کشور بی خانه و در گذاشته است. ریچارد هورسی، سخنگوی مؤسسه هماهنگسازی کمک های بشری سازمان ملل گفت 5000 کیلومتر مربع در حوزه رودخانه ایراودی زیر آب باقی مانده است. بر اساس آمار اخیر طوفان 22500 نفر را هلاک و 41000 نفر دیگر را بیژنشان کرده است. بعضی از مؤسسه های خیریه به شهر آسیب دیده یانگون میانمار وارد می شوند، اما گروه های دیگری خیریه هنوز هم منتظرند تا حکومت نظامی میانمار به آنها اجازه ورود بدهد. هوشیار زیبری، وزیر امور خارجه عراق، امروز گفت دور چهارم مذاکرات آمریکا و ایران دایر به اوضاع امنیتی عراق به وقت نامعین به تأخیر انداخته شده است و گفت بنابر تبادل اتهامات از دو طرف، برگزار کردن مذاکرات امکان ناپذیر است. دولت ایران روز دوشنبه گفت تا زمانی که نیروهای ایالات متحده عملیات به ضد مسلحان شیعه مذهب در بغداد را ادامه می‌دهند، مذاکرات هیچ معنی نخواهد داشت. امریکا میگوید ایران گروه های مسلح شیعه مذهبی عراقی را با سلاح تامین کرده و آموزش میدهد، ادعایی که حکومت ایران رد میکند. خبر دیگر از خاورمیانه این است که در جریان درگیری های میان نیروهای اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه، امروز دو نفر هلاک و دست کم 13 تن دیگر مجروح شدند. در یک حادثه لاهیده، هواپیمای اسرائیلی به سوی گروه فلسطینیان مسلح در روستای عباسان موشک انداخت، دو نفر را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. در حادثه دیگر، سربازان اسرائیلی بعد از ورود به جنوب نوار غزه در صبح امروز با افراد مسلح فلسطینی درگیری شده و 11 تن آنها اکثرا تندروان را مجروح کردند. نظامیان کانادا میگویند جنگجویان طالب یک سرباز آنها را در ولایت قندهار افغانستان کشتند. همچنین در جریان درگیری با طالبان در ناحیه زوری در نزدیکی قندهار، در روز سه‌شنبه یک سرباز دیگری کانادا مجروح شده است. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 از سوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و اعزام نیروها به افغانستان، کانادا 83 سربازش را در افغانستان تلف داده است. قیمت نفت در بازار جهانی باز هم گران‌تر شده، برای هر بشکه به 123 دلار رسید. قیمت نفت خام برای ماه ایون روز سه‌شنبه در بازار نیویورک به 122 دلار و 72 سنت رسید و سپس یک کمی پایان‌تر آمده و برای هر بشکه 121 دلار و 84 سنت را تشکیل داد. قرب ضعیف دلار، تهلکه از خطر کمشوی صادرات نفت نیگریه و عراق و همچنین ماجراهای لفظی آمریکا و ایران سبب بالاروی قیمت نفت در جهان خوانده شده است.
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه طاهر سفر شنیدید. شنوندگان ارجمند این اخبار را در شکل مفصل کتبی در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید و یا همراه با ما در دوام این ساعت ارزیابی نمایید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا به نمگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
دمیتری مدودف زمام رئیس جمهوری روسیه را به دست خود گرفته. در قدم اول سابق پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین را به کرسی سروزیر پیشبری کرد.
و شورایانی تاجیک انتظار ندارند که پرزیدنت مدودف سیاست کشورش در مقابل تاجیکستان را به همین زودی ها تغییر می دهد.
پیروزی باراک اوباما در ایالت کارولین شمالی و هیلری کلینتون در ایندیانا سبقت دو داوطلب کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات را باز هم شدیدتر می کند.
و دولتی آلمان گفته است که در ترمیم و تکمیل نیروگاه نارک به تاجیکستان کمک می رساند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز دیمیتری مدودف سوگند ریاست جمهوری یاد نموده زمام قدرت در روسیه را به دست خود گرفت. در طول 17 سال تاریخ روسیه معاصر این سومین پرزیدنت روسیه می باشد.
بله کیومرس، ماه مارس در انتخابات پرزیدنتی مدودف 42 ساله با 70% آوازها رئیس جمهور پذیرفته شد. در اولین پیام پرزیدنتیش مدودف گفت او به ادامه رشد آزادی های اقتصادی و شهروندی اولویت خواهد داد. سابق پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که مدودف را همچون وارثش به این مسند پیشنهاد نموده بود، از اهل روسیه دعوت کرد که مدودف را دستگیری کنند. در نوبت خود مدودف نامزدی پوتین را به منصب سروزیر این کشور پیشبری نمود. از مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت مدودف خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر گزارش می‌دهد.
مراسم سوگند رئیس جمهور جدید روسیه دیمیتری مدودف روز چهارشنبه در کاخ کرمل با حضور پرشکوه نزدیک به 2,500 نمایندگان مقامات و مهمانان با شمول هیئت‌های دیپلماتیک خارجی برگزار گردید. دیمیتری مدودف با نهادن دست راست بالای قانون اساسی فدراسیون روسیه به حیث پرزیدنت سوگند یاد کرد. متن سوگند عبارت از 33 واژه میباشد و محتوایش این است که در جریان پیشبرد اختیارات رئیس جمهوری فدراسیون روسیه از حقوق و آزادی های شهروندان از استقلال امنیت و یکپارچگی دولت دفاع کرده خواهد شد. دیمیتری مدودف از ولادیمیر پوتین رمزهای دولتی را پذیرفت. رئیس دادگاه کنستیتوسیونی والری زورکین دیمیتری مدودف را سرور نو دولت اعلام کرد.
دیمیتری آناتولیویچ مدودف вступил в должность президента России.
ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف سخنرانی فشرده کردند. ولادیمیر پوتین تایی سخنان خود همراه با تبریکات خواستاری آن شد که ابتدای کار مدودف در مقام نو دوران وحدت برای منطقه ها و تمام نیروهای سیاسی کشور باشد.
вступление вновь избранного президента в должность это очень ответственный этап демократического оформления власти.
دیمیتری مدودف با عرض سپاس از پشتیبانی های همیشگی ولادیمیر پوتین اعلام کرد تحکیم حقوقی ساختار دولتی و بهبودی زندگی مردم کشور را در سرخط فعالیت خود قرار خواهد داد.
только что мною принесена президентская присяга и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека.
شبکه های مرکزی تلویزیونی روسیه مراسم سوگند دیمیتری مدودف را مستقیما پخش کردند. با گفته شاهدان مراسم سوگند دیمیتری مدودف از دو مراسم سوگند ولادیمیر پوتین در سالهای 2000 و 2004 با همین نمایش مستقیم تفاوت داشت. پس از انجام مراسم سوگند دیمیتری مدودف فرمان استعفای کابینه ویکتور زوبکوف را امضا کرد و همزمان با دوم دولتی برای تصدیق نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر نامه ارسال نمود. بنابر گزارشات با رسی نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر در دومه دولتی با ظهر روز 8 می برنامه ریزی شده است. این در حال است که گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست اعلام کرده است بر ضد نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر آواز خواهند داد، زیرا برنامه اقتصادی و سیاسی حزب کمونیست با برنامه های ولادیمیر پوتین موافق نیستند. حزب کمونیست در پارلمان 57 کرسی دارد و اما کارشناسان با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین رئیس حزب روسیه واحد است و این حزب در پارلمان بیش از 70% کرسی ها را در اختیار دارد، به هیچ مشکل به مقام نخست وزیر روسیه تصدیق خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
گزارش بود از مراسم سوگند یاد کنی پرزیدنت نوی روسیه دیمیتری مدودف. آیا این روند انتقال قدرت به همین شکلی که امروز برگزار گشت آرام خواهد بود؟ آیا ولادیمیر پوتین واقعا به آدم دویم دولت تبدیل می‌یابد و یا اینکه قدرت از کرمل به قصر سفید یعنی حکومت روسیه انتقال یافته، ولادیمیر پوتین به حیث رئیس حکومت امور دولتداری را پیش می‌برد؟
میدونید کیومرس، مدودف و پوتین بارها تاکید کردند که آنها همچون دو فرد یک دسته بر پایه قانون اساسی روسیه هر یکی با کار خود مشغول خواهند بود. اما در حقیقت شارحان هم در این باره پاسخی واضح ندارند که قدرت واقعی در دست کی خواهد بود. در این باره سید قاسم قیامپور گزارش میدهد.
دمیتری مدودف برابر نشستن در کرسی رئیس جمهور روسیه درباره استعفای حکومت امر صادر کرد و همزمان نامزدی ولادیمیر پوتین را به مقام سروزیر آینده کشور پیشبری نمود. انتظار می رود که بررسی نامزدی ولادیمیر پوتین 8 می در نشست غیر نوبتی دومه دولتی صورت بگیرد. در عرفه این نشست رهبران دومه دولتی اظهار نمودند که همه وکیلان در تالار حضور خواهند داشت. کارشناسان با پذیرفته شدن نامزدی ولادیمیر پوتین در مسند سروزیر روسیه شبهه ندارند، زیرا فقط فراکسیه حزب کمونیست در پارلمان درباره مخالفتش با نامزدی پوتین اظهارات پخش کرده است و خلاص. گفته می شود که ولادیمیر پوتین قبل از نشستن در مسند نو وکالت های سروزیر را افزایش داد. اکنون در حکومت 11 معاونی سروزیر فعالیت خواهند داشت و بعضی از وکالت‌های پیشینی کرمل از جمله نظارت از بالای والی‌ها یا گوبرناتورها به ذمه حکومت واگذاشته شده است و تغییر قانون و البته به منفعت رهبری حکومت ادامه خواهد کرد. ولادیمیر پلیگین معاون رئیس کمیته قانونگذاری دومه دولتی چند قبل به خبرنگاران گفته بود که پارلمان برای ورود تغییرات به 150 قانون فعلی آمادگی میگیرد. الکسی مکارکین تحلیلگر سیاسی میگوید ولادیمیر پوتین طی 4 سال اخیر نکته های قانون اساسی را برای تحکیم قدرت خود استفاده کرد و همزمان خود را در چشم مردم چون پشتیبان با اعتماد قانون اساسی نمایش داد. نمونه روشن این با گفته تحلیلگر از بین بردن انتخابات والی های ولایت ها از سوی مردم است که خلاف قانون اساسی است. و اکنون کارشناسان به سوال پاسخ می جویند که از این به بعد از قدرت واقعی در روسیه کی برخوردار خواهد بود؟ رئیس جمهور دیمیتری مدودف یا سروزیر ولادیمیر پوتین؟ الکسی ملاشنکا تحلیلگر سیاسی مرکز کارنگی مسکو مطمئن است که چون پیشتره لجام قدرت در روسیه در دست ولادیمیر پوتین باقی خواهد ماند.
من فکر میکنم که پوتین دو نقش را اجرا خواهد کرد، نقش سروزیر و رئیس جمهور را، رئیس جمهوری واقعی را. عین حال من فکر نمیکنم که مدودف برای تحت نظارت گرفتن وضع تلاش کند. شاید او به دسته خود چند فردی نو را دعوت کند و دستش نظر به دسته پوتین لیبرالی تر است. این امکان پذیر است.
و اما یفگنی والک رئیس دفتر بنیاد امریکایی میراث در مسکو با این عقیده موافق نیست و حدس میزند که شاید بعد از چند مدت دیمیتری مدودف با بهانه سروزیر و حکومت را به استعفا بفرستد.
رخ دادن اختلاف میان آنها را من بعید نمیدانم و میدونی در کدام موضوع؟ در موضوع تورم. اگر بالاروی قیمت مال و مواد ادامه یابد و این از نگاه من در سیاست اقتصادی فعلی ناگزیر است، گمان میکنم به مدودف کسی ضرور است که این عیب را در گردنش بار کند و این گونه کس به آسانی میتواند سروزیر و حکومتی او باشد.
و همو از نگاه کارشناسان از مسند نخست وزیر سبکدوش کردن پوتین آسان نخواهد بود. واقعا هم رئیس جمهوری روسیه حق دارد سروزیر را به استعفا فرستد و بسیار وقت از این حقوق خود استفاده هم میکند. اولی تصمیم در این مورد فقط در هماهنگی با دومه دولتی گرفته می شود. از این رو میگویند کارشناسان اگر دیمیتری مدودیف سروزیر پوتین را برکنار کردن خواهد باید این موضوع را با پارلمان هماهنگ کند. با پارلمانی که اکثر وکیلانش از حزب روسیه واحدند، از حزب تحت ریاستی ولادیمیر پوتین. تصمیم درباره برکناری سروزیر بدون رضایت حزب حاکم روسیه را به بحران شدید سیاسی روبرو خواهد کرد. اما بیشتر کارشناسان میگویند که مدودیف و پوتین در هماهنگی فعالیت خواهند کرد، زیرا باخت مدودیف قبل از همه باخت پوتین و شکست سیاستی او خواهد بود. حد زده می شود که فقط بعد از یک یا دو سال دیمیتری مدودیف مقام خود را مستحکم خواهد کرد و آن وقت لجام قدرت از دست ولادیمیر پوتین رها خواهد شد.
انتقال قدرت از ولادیمیر پوتین به دیمیتری مدودیف. شاید برای شنوندگانی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی تقسیم قدرت و یا افزایش و کاهش نفوذ کدام یکی از دو رهبر سیاسی روسیه زیاد مهم نباشد.
بله اسکندر، اما سوال اساسی حالا همون سیاست است که اکنون روسیه در مقابل کشورهای همسایه و به ویژه تاجیکستان اختیار خواهد کرد. با این پرسش همکاری ما رحمت کریمی دولت به چند شارح تاجیک مراجعه کرد و حالا از گزارش او پاسخ این شارحان را میشنویم.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان تاجیک میگویند با اینکه اکنون دمیتری مدودیف به حریک قدرت سیاسی کرمل تکیه زد، نمیتوان انتظار داشت که به این زودی سیاستهای روسیه در قبال کشورهای منطقه و خاص تاجیکستان تحول بنیادی کسب کند. اگرچند تاکید میکنند تحول در مناسبات و روند همکاری ها را میتوان انتظار داشت. این هم در صورتی که به نظر برخی دیگر صاحب نظران امور به دنبال چند اتفاق اخیر و خاصه از سوی تاجیکستان به صورت یک جانبه لغو شدن قرارداد ساختمان نیروگاه راغون توسط شرکت روسل روسیه و نزدیک شوی موازی تاشکند با مسکو، روابط روسیه و تاجیکستان با سردی مواجه شده است. عبدالله قادری تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید ولی نمیتوان در کوتاه مدت تغییرات اصولی در سیاست کرمل نسبت به تاجیکستان را انتظار داشت.
با توجه به اینکه آقای مدودیف از شاگردان و از نزدیکان آقای پوتین میباشد، در اصول مناسبات کلی تغییراتی به وجود نخواهد آمد، ولی در جزئیات یعنی آن فرعیات سیاست ممکن است بعضی از تغییرات های به وجود بیاید.
با عقیده آقای قادری ولی در برخی جنبه های سیاستی روسیه میتوان تغییراتی را در نظر داشت، نظیر سیاست مهاجرت که حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرند. اما با پنداری دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در حکومت تاجیکستان با توجه به لیبرال و مایل به برنامه های اقتصادی بودن دمیتری مدودیف میتوان امیدوار بود که برنامه همکاری های اقتصادی و جلب سرمایه های روسیه برای اقتصاد تاجیکستان گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
سیاستی که در زمان آقای پوتین بود نسبت کشورهای آسیای مرکزی ادامه می یابد، اما شاید در مثلا کشورهای آسیای مرکزی یعنی سرازیر شده سرمایه‌گذاری روسیه بیشتر شود. فکر میکنم که کار به سمت خوبتر میرود.
دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد. اما شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید به صورت عمومی اگرچند نمیتوان از مدودیف چشم امید داشت، اما باز هم اگر حکومت تاجیکستان قاطعیت و اراده نشان دهد روسیه به سرمایه‌گذاری برنامه های انرژی و خاصه نیروگاه برق آبی راغون روی خواهد آورد.
البته اگر امام علی رحمانوف و اصلا حکومت تاجیکستان مستقلیت بیشتر در سیاست خارجی خود در رابطه با درهای باز نشان دهند، پس روسیه کوشش میکند که در بعضی مسئله ها گذشت کند و از جمله شاید سرمایه نچندان کلان هم به اقتصادیات ملی تاجیکستان جلب کند.
با وجود آن که تاکید میکند آقای حکیموف روسیه در مناسبات ازبکستان را ترجیح میدهد و اگر حکومت تاجیکستان قاطعیت نشان ندهد مناسبات همچنان بحرانی باقی خواهند ماند. این در حالی است که دمیتری مدودیف در مقام معاون اولین نخست وزیر روسیه، در حالی که مقامات تاجیکستان انتظار داشتند روسیه از بودجه دولتی خود برای ساختن نیروگاه برق آبی راغون سرمایه اختصاص خواهد داد، گفته بود حکومت روسیه این کار را نخواهد کرد و به دنبال از جانب تاجیکستان در تابستان سال گذشته به صورت یک جانب لغو شدن قرارداد ساختمانی راغون توسط یک شرکت روسی به نام روسال که به گفته مقامات تاجیکستان به تعهدش عمل نکرد، مناسبات دو جانب به مرحله دیگری از سردی رسید. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف میگوید این مشکل پیش آمده در روابط دو کشور اصولی است و با آمدن آقای مدودوف همچنان باقی خواهد ماند.
تا وقتی که این چنین سیاست هست و تا وقتی که روسیه یک شریکی اساسی استراتژی خود رو در آسیای مرکزی ازبکستان رو انتخاب کرده است، این خونوکی بین روسیه و تاجیکستان باقی خواهد ماند. و فکر میکنم که این با فایده تاجیکستان است.
رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف. اما جمع دیگر از کارشناسان به این باورند که اگر آقای مدودوف میل نیز داشته باشد که سیاست را عوض کند، به زودی قادر به آن نخواهد بود، زیرا تا مدت نفوذ پوتین در سیاست همچنان حفظ خواهد شد، ولی اگر تغییر هم پیش بیاید با موافقه آقای پوتین خواهد بود. اما باز هم میگویند کارشناسان نمی شود همه موردها را استثنا کرد و باید باز هم انتظار بود و دید که نخستین قدم های آقای مدودوف به عنوان رئیس جمهوری روسیه چگونه گذاشته خواهد شد. ظاهرا به نظر می رسد تاجیکستان در اجرای بسیاری از برنامه های خود انتظار زودتر به کرسی آمدن مدودوف را داشت که مشکلات خود را روشن و یکسره کند. اظهار اراده و قاطعیت جانب تاجیکستان است تا جای به نخستین قدم های آقای مدودوف بستگی خواهد داشت که مقامات تاجیکستان ببینند در آن منفعت خود را خواهند خواند یا نه. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقال قدرت در روسیه. گزارش ها درباره مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نو روسیه دمیتری مدودوف و انتظاری ها ایش شارحان داخلی و خارجی از این رویداد را شنیدید. طوری همه اقرار کردند پیشبری پوتین در انتخاب مدودوف سهمی بزرگ داشت. ولی در امریکا بر این کشورها پیشبری این و یا آن فرد هیچگاه کافی نیست و عملا هر آواز حل کننده بوده می تواند. بعد یک آگاهی کوتاه درباره سبقت باراک اوباما و هیلری کلینتون برای نامزدی از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گزارش می دهیم.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در انتخابات پیشکی روز 6 می هر دو داوطلب کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات پیروزی به دست آوردند. در ایالت کارولینا شمالی پیروزی باراک اوباما بر رقیبش خانم هیلری کلینتون خیلی هم نظررس بود. پیشدستی کلینتون بر اوباما در ایالت ایندیانا همگی 2% را تشکیل داد. همکارمان میرزای سلیمپور گزارش می‌دهد که به هر صورت این انتخابات هم معین نکرد که نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا می‌شود.
هر دو داوطلب حزب دموکرات با مقام نامزد به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رأی‌گیری‌های روز سه‌شنبه در ایالت‌های کارولینا شمالی و ایندیانا با نتیجه تقریباً مساوی بیرون آمدند. باراک اوباما که این شب و روز به محض سخنرانی‌های زید و نقیض راهبی سابقش یک مرحله دشواری را پشت سر می‌کند، هیلری کلینتون را در کارولینا شمالی با نتیجه 56% بر 42% شکست داد، ولی در ایالت ایندیانا بخت بر روی خانم کلینتون خندید. در این ایالت هیلری کلینتون 51% آرا را به دست آورد، ولی میزان پشتیبانی از اوباما 49% بوده است. با این وجود که هنوز پیشرفت نهایی در سبقت دموکرات‌ها معلوم نشده است، هیلری کلینتون در ایندیانا اعلان پیروزی کرد و از جمله گفت:
Not too long ago, my opponent made a prediction.
رقیب من همگی چنده پیش پیشگویی کرده بود. او می گفت که در پنسیلوانیا احتمال من غلبه کنم، ولی او در کارولینا شمالی پیروز می شود و سبقت نهایی در ایندیانا صورت خواهد گرفت. خوب امشب ما از این کارزار بیرون آمدیم. سبقت نهایی را ما بردیم و با شرافت شما حرکت ما به سوی کاخ سفید سرعت میگیرد.
هیلری کلینتون یکی از دو داوطلب نامزدی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات. اما به حساب کارشناسان نتیجه به فایده خانم کلینتون نیست. با آنکه رأی‌گیری های مقدماتی تنها در 6 ایالت دیگر آمریکا برگزار نشده باقی میماند، شمار آرای تا حال به دست آورده باراک اوباما نظر به هیلری کلینتون همانا بیشتر است. اوباما اورای 1836 وکیل انجمن حزب دموکرات رو در دست داشته، شماری وکیلان پشتیبان کلینتون 1681 یعنی 155 نفر کمتر از پشتیبانان اوباما برآورد شده است. این در حالی است که داوطلبان ملزمند برای رسیدن به پیروزی رأی حمایت دستکم 2025 وکیل انجمن حزب دموکرات را به دست بیارند، مرایی که برای هر دو داوطلب همچنان دستنار است باقی میماند. در چنین صورت حال امکان دارد اتخاذ قرار نهایی در مورد انتخاب نامزد حزب دموکرات به انتخابات ماه نوامبر بر عهده نزدیک 800 نفری به اصطلاح سوپر وکیل انجمن حزب بیفتد که در مورد پشتیبانی از هر کدام این دو داوطلب آزادند. با گفته برخی تحلیلگران نتایج رقابت‌های اخیر امیدواری کلینتون به دریافت حمایت سوپروکیلان انجمن حزب دموکرات را کمتر می‌کند. این رقابت‌ها از سوی دیگر بر شانس باراک اوباما جهت دریافت مقام نامزدی حزب می‌افزاید و باراک اوباما را می‌باید که اکنون سوپروکیلان انجمن را به پشتیبانی از نامزدی خود متقاعد سازد. باراک اوباما در سخنرانی پیروزانش در کارولینای شمالی کل هواداران حزب دموکرات را دعوت کرد با وجود نبردهای شدید پیش از انتخاباتی وحدت حزبی را نگاه دارند.
Yes, there have been bruised feelings on both sides. Yes, each side desperately wants their candidate.
بله، احساسات هر دو جانب مختلف است. بله، هر کدام جانب ها بسیار سخت میخواهد نامزد آن پیروز شود، اما در نهایت این سبقت برای هیلری کلینتون و یا برای باراک اوباما یا برای جان مکی نیست. این انتخابات برای شماست، مردم آمریکا.
باراک اوباما داوطلب به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات. رایگیری های مقدماتی در 6 ایالت باقی مانده آمریکا تقریبا تا یک ماه دیگر ادامه کرده روز 3 ایون در داکوتا جنوبی به پایان خواهند رسید. برخی از دموکرات ها از آن اظهار نگرانی میکنند که چنین سبقت طولانی و جدایی انداز میتواند شانس نامزد حزب آنها در انتخابات ماه نوامبر در مقابل نامزد تقریبا 3 ماه پیش معلوم شده حزب جمهوری خواه جان مکین را کاهش بدهد. از این رو هیلر کلینتون میتواند اکنون با فشار بیشتری همحزبانش با طلب خروج از سبقت داوطلبی روبرو شود، اما اگر هیچ یک از این دو داوطلب تا آخرین رایگیری مقدماتی از پایگاه بیرون نشود، با نظر تحلیلگران سخن آخرین با سوپروکیلان انجمن حزب دموکرات خواهد ماند. انجمن حزب قرار است در ماه آگوست یعنی تقریبا 2 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود.
سبقت باراک اوباما و هیلری کلینتون برای نمایندگی از حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا. شنوندگان ارجمند در این باره تفصیلات بیشتری را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. و حالا گزارشی داریم از تاجیکستان درباره شرکت آلمان در ترمیم و تکمیل نیروگاه آبی و برقی نارک.
درست است اسکندر، اما حالا مجله ما تقریبا به نصف نزدیک شد و بهتر است شنونده را به شنیدن یک آهنگ دعوت کنیم و در ادامه آن فرست مطالب نیمه دویم این ساعت را هم پیشکش کنیم و سپس به شنیدن این گزارش ها پردازیم.
خب بله گزارش در مسئله ترمیم و تکمیل نارک و بخشی دوم میگذرد. حالا یک آهنگ.
Oh,
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید و حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
حاکمان نظامی میانمار با سفری خادمان سازمان های خیریه مانع گذاری نموده عملیات کمک به مردم آفت زده این کشور را به تأخیر می اندازند.
در ولایت ختلان تمثیلا موسم شکار منصبداران فاسد اعلان شده است.
و زنان کلابی از بالا روی نرخ نیروی برق چندان خوشحال نیستند.
هیئت مینروبان تاجیکستان بعد تمرین از افغانستان برگشت و همچنان گزارش درباره همکاری تاجیکستان و آلمان در تکمیل و ترمیم نیروگاه آبی و برقی نارک.
ادامه مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مؤسسه های کمک رسانی بین المللی هشدار میدهند که بیماری ها و کمبود آذوقه مردمی از طوفان نرگس رها یافته را با تهدید روبرو کردند. بنابر آماری رسیده، فاجعه آخری هفته گذشته حیات کمش 22,500 ساکن میانمار را از بین برده است. سرنوشت بیش از 41,000 نفر دیگر معلوم نیست و تقریبا 1,000,000 کس از خانه و در محروم شدند. ولی خادمان مؤسسات کمک رسان نمی توانند عملیات یاری به مردمی مناطق آفت زده را شروع کنند.
بله کیومرس، اکنون سیاست روی صحنه آمده است. حاکمان نظامی میانمار با هر راه و واسطه کوشش می کنند از سفر خادمان سازمان های خیریه به این کشور جلوگیری کنند و این هم در حال است که هر ساعت تأخیر می تواند ده ها و صد ها نفر دیگر را به هلاکت رساند. جزئیات را از همکارمان طاهر سفر بشنویم.
مردم میانمار روز سیاه دارند و صحنه خرابی ها داستانی وحشتناک را میماند. صدها هزار نفر که از طوفان ویرانگر نجات یافتند، محله های پر از آب و جسد آدمان و حیوانات را گذاشته به سوی شهرها حرکت میکنند. آنها گرسنه و بی سرپناه هستند. منطقه اصلی برنج پرور میانمار را طوفان روزهای اخیر هفته گذشته ویران و ولنگار کرد و همین گونه حاصل مواد غذایی اصلی مردم را از بین برد. اما با این همه حکومت نظامی میانمار نمی گذارد تا مؤسسه های خیریه به آسانی به امداد مصیبت دیده ها برسند. تنها روز چهارشنبه حکومت اجازه داد تا یک هواپیمای سازمان ملل با 25 تن کمک های بشری در میانمار فرود آید. اما به گفته مؤسسه های خیریه کار زیاده مانده است که باید انجام داده شود. به گفته آنها اگر حکومت به زودی درهای کشور را باز نکند، هزاران نفر گرسنه و بیمار خواهند شد. رشید خالقوف مدیر دفتر سازمان ملل در امور هماهنگسازی کمک های بشری روز سه‌شنبه از مقامات رسمی میانمار خواست تا مانعه های رسمی برای ورود ماموران خیریه را از بین بردارند.
ما امیدواریم که حکومت میانمار با درک طلبات کمک های بین المللی مقررات دادن روادید و عبور مواد بشری از پاسگاه های گمرکیش را آسان میکند.
رئیس جمهور امریکا جورج بوش نیز روز سه‌شنبه از فرمان روایان نظامی میانمار خواست تا کمک های بین المللی را بپذیرند.
ما حاضریم واحدهای نیروی بحری امریکا را به خاطر کمک در پیدا کردن جان باختگان، بی نشان شده ها و اعتدال آوردن افزار بفرستیم. اما برای این باید حکومت نظامی گروه ما را برای ارزیابی فلاکت به کشور راه دهد. پیام ما به فرمان روایان نظامی این است که بگذارید امریکا آمده و به شما کمک کند.
مؤسسه کشاورزی و آذوقه سازمان ملل تخمین میکند که منطقه های اسم بیش آسیب دیده در طوفان از دو سه حصه برنج میانمار را تولید میکنند. اکنون که قسم زیادی کشتزارهای شالی نابود شده است، میانمار را میباید از خارج برنج وارد کند و حالا برای خریدن برنج وقت نهایت بد است، زیرا قیمت برنج در پرواز می باشد و این اوضاع میانمار فقیر را باز هم بدتر خواهد کرد. اما نشانه های کمی به نظر می رسد که طوفان سیاست حکومت نظامی میانمار را تغییر می دهد. نظامیان فرمانروا با استثنای ساکنان مناطق ویران و ولنگار به مردم کشور دستور دادند تا که روز 10 می در رای پرسی عمومی برای قبول قانون اساسی نو شرکت کنند. اما سایانگ سخنگوی شورای ملی وحدت برما در تایلند همسایه گفت امیدوار است تا جامعه بین الملل حکومت میانمار را برای به تأخیر انداختن رای پرسی وادار می کند.
We are calling the international community to press the military regime.
ما از جامعه بین المللی تقاضا میکنیم به حکومت نظامی میانمار فشار آورد که به خاطر رفع عاقبت های طوفان نرگس رای پرسی را به عقب اندازد. بعد آن که به نیازهای اصلی نجات یافتگان رسیدگی شود، رژیم تواند زمانی رای پرسی را تعیین کند که آن این دفعه تحت شرایط شفاف و عادلانه و با حضور ناظران بین المللی صورت بگیرد.
طرح قانون اساسی با گفته حکومت نظامی میانمار راه را برای انتخابات دموکراتیک در سال 2010 باز خواهد کرد، ولی در صورت قبول این طرح رهبر مخالفین میانمار برنده جایزه نوبل سن سو کوی از حق شرکت در انتخابات محروم خواهد شد.
مانع‌گذاری در عملیات کمک به مردم آفت زده میانمار. شنوندگان ارجمند، حالا یک آگاهی پیشکش می شود و سپس درباره شرکت آلمان در ترمیم و تکمیل نیروگاه آبی و برقی نارک گزارش می دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را مشنوید و گزارش ها از تاجیکستان. حکومت آلمان اعلام کرده است که جهت نوسازی و ترمیم نیروگاه برقی آبی نارک و فعالیت منظم آن 5 میلیون یورو سرمایه گذاری میکند. این مطلب روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیونی بین حکومت تاجیکستان و آلمان در شهر دوشنبه بیان گردید. دولت آلمان از سال 2002 بدین سو به مبلغ 100 میلیون یورو به تاجیکستان کمک کرده است. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه گزارش میدهد.
در نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و آلمان که در دوشنبه برگزار گردید، رولف بالدوس، یک مسئول وزارت روابط اقتصاد و رشد حکومت آلمان در امور آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی گفت، آلمان تصمیم گرفته است برای ترمیم و نوسازی نیروگاه نارک 5 میلیون یورو اختصاص بدهد. به گفته آقای بالدوس، تنها در دایره دو برنامه آلمان به تاجیکستان در مجموع به مبلغ 25 میلیون یورو کمک خواهد کرد که تا همین اکنون برخی از این مبالغ دسترس جانبی تاجیکستان قرار گرفته است. قسمی از این مبالغ به عرصه آموزش و پرورش و بهداشتی از جمله بازسازی مکاتب و ترمیم و بنیاد بیمارستان ها و جلوگیری از بیماری سیل، تربیت متخصصان و تکمیل تخصص آنها مصرف خواهد شد. اما آنچه که برای ترمیم و بازسازی نیروگاه نارک مصرف می شود مبلغ اضافی است، زیرا ترمیم و نوسازی این نیروگاه در دو سال اخیر توسط متخصصان آلمانی و سرمایه این کشور ادامه دارد. رولف بالدوس، مسئول وزارت روابط اقتصاد و رشد حکومت آلمان در امور آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، در این باره گفت:
نورک است، wie Sie wissen, entscheidend für die Versorgung Tadschikistans.
او میگوید در دایره این برنامه ما بازسازی و برقراری مراکز توزیع نیروی برق نیروگاه نارک را انجام خواهیم داد، زیرا در این مراکز گل و خاک زیاد تحسین شده و خطر کاملا تخریب و از کار برآمدن آنها را به وجود آورده است. در نیروگاه دو مرکز توزیع نیرو وجود دارد که یکی آن انتقال نیرو به اهالی شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن و دوم با مؤسسات صنعتی را تنظیم می کند و ما مرکز اول را ترمیم و نوسازی خواهیم کرد تا برای اهالی مشکل دسترسی به برق پیش نآید.
Und die Bevölkerung, die zweite Schaltanlage hat mehr dient mehr industriellen Zwecken.
نیروگاه نارک از بزرگترین نیروگاه‌های آبی برق تاجیکستان است که بیشتری تولیدات آن را کارخانه ارزیز موسوم به تلکو استفاده می‌کند. به اطلاع منابع رسمی، آب انبار این نیروگاه بر اثر تحسین شوی گل و خاک گنجایش پیشینه خود را از دست داده و در صورت سری وقت اصلاح نکردن وضع به احتمال زیاد دستگاه های آن نیز خراب می شود. از این روست که متخصصان آلمانی در دو سال اخیر به ترمیم و بازسازی آن پرداخته اند. ضمناً آلمان از کشورهای نخستین غربی است که با تاجیکستان روابط دیپلماتیک برقرار کرده است، اما انکشاف روابط این دو کشور بعد حوادث سپتامبر سال 2001 آمریکا و ورود نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی جهت مبارزه با طالبان به افغانستان بیشتر شده است. در حال حاضر در تاجیکستان برخی از شرکت‌های مشترک با آلمان فعالیت میکنند که عمدتاً به تولید مصالح ساختمانی، استحصال و فروش کنسرو از سبزیجات و میوه‌جات و ورود تکنولوژی نمیسی مشغول هستند. میزان تبادل کالا میان این دو کشور در سال گذشته 23 میلیون دلار را تشکیل داده است، ولی از سال 2002 بدین سو آلمان بیشتر از 100 میلیون یورو به تاجیکستان کمک کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلام سرمایه گذاری آلمان جهت ترمیم و بازسازی نیروگاه نارک.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
امروز هفتم می در تاجیکستان همچون روز خادمی صحای مخابرات، روزی رادیو جشن گرفته می شود. ما هم کسبانمون را با این عید تبریک می کنیم. سالهای اخیر تحلیل و پیشبینی ها زیاد بودند که در سراسر دنیا در عصر 21 رادیو از بین می رود و جای آن را اینترنت و تلویزیون می گیرد. ولی همکارمون برات یوسفی می گوید که حالا هم در صحنه تاجیکستان رادیو همانا یکی از بازینگران اساسی می باشد.
در تاجیکستان برای باری اول 78 سال قبل 3 اپریل سال 1930 گفتارها از طریق رادیو آغاز شد و ابتدا این وسیله اطلاع رسانی تنها برنامه خبری و رادیو گازیتی داشته، حدود 5 دقیقه در شبانه روز نشر میگشته است. با گذشت نزدیک یک عصر از زمان فعال گشتن در تاجیکستان معاصر و در زمان فناوری های بی‌نظیر در بخش های مختلف از جمله اطلاع رسانی، رادیو هنوز هم وسیله سریع ترین و دسترس ترین اطلاع برای مردم کشور باقی مانده است. زیرا به اعتقاد کارمندان خود رسانه های خبری، ضعف تلویزیون و مطبوعات چاپی از نگاه سریعیت و دسترسی ناکافی به اینترنت، پرچم اطلاع سری وقتی هنوز هم در دست رادیو است. عبدالقادر عبدالقهار، مدیر کلی برنامه های رادیوی دولتی تاجیکستان میگوید:
یگانه منبع اطلاعات واسطه‌ای که مثلا فرهنگ معنوی به مردم میرساند تا 17 سال اخیر روزی رادیو تاجیکستان است. تصور کنید که در کوهستان ولایت‌ها در منطقه ها 8 ماه 6 ماه برق نیست، پول نیست که مردم روزنامه بخرند. روزنامه تنها در پایتخت و در چند شهرک های ما گردش میکنند و تمامی که خواننده دارند. و حالا رادیو تاجیکستان هم بجای تلویزیون، هم بجای روزنامه و مجله ها، هم بجای کتاب، در بعضی موارد ها همچون بجای معلمان باور نیست اضافه شده.
با گفته آقای عبدالقهار، فعلا رادیوی دولتی تاجیکستان 3 شبکه و 56 ساعت پخش برنامه ها دارد که یکی هم شبکه آواز تاجیک با زبان های مختلف در اکثر منطقه های جهان روی موج کوتاه پخش می شود. و با گفته او قرار است در ماه سپتامبر سال جاری شبکه فرهنگی رادیوی دولتی تاجیکستان شروع به فعالیت کند. فعلا این 3 شبکه فعال این رادیو روی موج‌های میانه، کوتاه و اف ام قابل دریافت است. اما همچنین در کشور تعدادی از رادیوهای مستقل فعال است که اکثرا روی موج اف ام و تنها در دایره پایتخت و مراکز ولایت‌ها پخش می‌شود. اکثر این رادیوها اطلاعاتی و فراغتی اند و دایره دسترسی خبری‌شان در قلمرو تاجیکستان محدود می‌شود. ولی با گفته رستم جانی، مدیر کلی برنامه های رادیوی مستقل امروز، هرچند مواجه با محدودیت و سدگذاری های هستند، اما رسالت اصلی اطلاع رسانی خود را بهتر از دیگر واسطه های اطلاع رسانی انجام می دهد.
رادیو در فضای اطلاعاتی تاجیکستان پیشگام تر است. یعنی شنونده رادیو برای انتخاب مخصوص رادیو امکانیت بیشتر دارد. گپ سر این می رود. ما وقتی که میگیم که رادیو فعال تر است، منظور ما این است که تمام رادیوها رو به نظر میگیریم، یعنی معدود نمیشیم به اونه که رادیوهای مستقل تاجیکی هستن یا خارجی هستن.
رستم جانی، مدیر کلی رادیوی مستقل امروز: اما فعلا در تاجیکستان برخورد مقامات برای افتتاح رادیوهای تازه مستقل خیلی سختگیرانه است. عزتمند سلاموف نماینده سازمان اینترنیوز در تاجیکستان میگوید مقامات کمیسیون مجوزدهی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان افتتاح 5 رادیوی مستقل در مناطق کشور را خلاف قوانین تاجیکستان عنوان کرده از ارائه مجوز فعالیت با آنها خودداری کردند.
گفتن کارمندای رادیو و تلویزیون که این 5 رادیو طبق قانون حقوقی گرفتن لیسنسی ندارن، نظر ما چنین نیست. نظر ما اون است که مثلا قانون گفته است که اگر مؤسسه اجنبی باشن و اگر مؤسسه مثلا در اداره کنی و در حل مسئله های مبرم دست داشته باشن. حالا اون که مثلا اینترنیوز فقط کمک پیشنهاد کردنی است و نه مؤسسی این رادیو ها هست و نه در حل مسئله های مهم اگر اونو برنامه ریزی کنن دست دارد.
عزتمند سلاموف نماینده سازمان اینترنیوز در تاجیکستان. در تاجیکستان بیشتر از 20 رادیوی مستقل فعال است که اکثر در مناطق کشور و محلات برنامه ها نشر می کنند. با گفته تحلیلگران اکثر رادیوهای مستقل کشور با حکومت در سازشند و مورد فشارهای حکومت قرار نمی گیرند. زیرا با گفته آنها رادیوهای مستقل تاجیکستان موضوعهای جدی و دردناکی را مطرح نمی کنند که باعث نگرانی حکومت گردد. و می افزایند علت اصلی در آن است که این رادیوها همچنین نمی خواهند خارج از دایره مقررات فعالیت کنند و از حق مجوز محروم گردند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روز رادیو در تاجیکستان. طور هم صحبت های براد گفتند نقش رادیو در گوشه های دوردست تاجیکستان فوق العاده بزرگ است. در شرایط کمبود نیروی برق و کوهستان که دسترسی موج تلویزیون را دشوار می کند، این رادیو است که در هر گوشه شنیده می شود. خوب، احوال رادیو در بدخشان، منطقه دوردست و کوهستان تاجیکستان چگونه است؟ بشنویم گزارشی میرزا جلال شاه جمال را از شهر خورق.
بنابر اطلاعی مرکز پخش موجوی رادیو و تلویزیون بدخشان، فراگیری منطقه با برنامه های رادیوی معلی باجده و رادیوی جمهوری با 61% برابر بوده است. تلویزیون بدخشان تنها در حدود خورق پخش شده، گسترش آن بنابر مشکلات مالی و فنی با تاخیر افتاده است. سردار مرکز پخش موجود رادیو و تلویزیون بدخشان معقول شیف گفت که بنابر تخریب شوی خطوط انتقال موجود رادیویی، مرکز برنامه گسترش رادیوی موجی را تایید کرده تا آخر سال فراگیری منطقه را با برنامه رادیوی معلی با 38 و برنامه جمهوری با بیشتر از 90% خواهد رساند. و گفت که اما اجرای این هدف تنها با سامان دادن خط نخی نوری که قرار است تا آخر سال تا به منطقه مرغوب کشیده شود امکان پذیر میگردد.
اگر مسئله کابل نخی نوری عملی شود، بسیار فایده چه به ولایت و چه به جمهوری میتواند آوردن، چون که مسئله نرخ مواره بسیار قیمت میافتد و نرخ نخی نوری 50% این مبلغ رو کم میکنند. مشکلات اساسی برای رادیو بدخشان این است که این باید یا با کابلی یا با مواره آل فصل خود رو یابد. برای عملی نمودن این مسئله 1,190,000 سومانی لازم میروید اگر مواره شود. اگر با سیمی شود این 386,980 سومانی رو دربر میگیرد.
سردار مرکز پخش موجود رادیو و تلویزیون بدخشان معقول شیف لطفشوی دودو که زیاده 16 سال باعث جورنالیست رادیو کار کرده است میگوید که رادیو برای رساندن خبر فوری وسایل اطلاعاتی اعظم کم خرج بوده، اما امکانات خیش رو در منطقه جهت دسترسی کم داشتن مردم به آن از دست داده است.
اون حدودی را که رادیو فرام میگیرد یکان نوی تکنیک این چیز را با فکر من قدرت ندارد. در محیط بدخشان اون وسته های دیگری تکنیکی که است برای اونها باز یکان نیروهای یکان قوهای الاغاقی دادن در کار و یکان ستون و خراجات های دیگر و تبیروسی با میگن پاستانسی های دیگر و برای رادیو این چیزها یکان
خبرنگار رادیوی بدخشان لیلا نفرشوی و میگوید که ژورنالیستان رادیوی معلی از تاثیر کم داشتن نتایج کار خیش به افکار عامه جهت امکانات محدود فنی از اور ناراحتی میکنند.
خبرنگاران رادیو با تلویزیون رو میارند چون آنها شنونده ندارند و البته شخصی که کار کند آن نتیجه ندارد، از آن دلمانده میشود، دلگیر میشود.
لویخ شونظرف سوکن نوی روشقلعه زور داشت که رادیو نه فقط در خانواده‌های مردم مناطق مالکیت است، بلکه در اداره و مؤسسه مرکز استان نیز نقطه های رادیو کار نمی‌کنند و گفت اما برای برخی شهروندان در چنین شرایط شبکه های رادیویی برومرزی سرچشمه اطلاعاتی دائمی باقی می‌مانند.
برای اینکه فقط همین رادیو ها فقط همین شبکه ها میتوان نامون اینفارمو تمام همون اطلاعاتی که از بدخشان با من بعضی توجکستان رو میگویند آنها همه پلوی همون اطلاعات رو میجویند. یعنی که آنها یک طرف هست خیلی که رادیو های مثل توجکستان هست و رادیو های دلواتی هست آنها فقط یک طرف هم برای اینکه آنها دولتی هم فقط همون دیالوگ دولت رو فقط میگویند.
در همین اول فراگیری تلویزیون بدخشان و باورستان در منطقه 18 سفینه 84 شبکه یکم تلویزیون ترکستان 99 و تلویزیون روسیه 81 در صدر تشکیل داده است. چند سال قبل شبکه اینترنتی به بدخشان راه یافت اما دایره استفاده اون نیز هنوز از مرکز استان بیرون نرفته است. همچنین در بدخشان روزنامه های نوعیوی موی یک مرتبه، روزنامه ولایتی بدخشان هفته یک مرتبه با تعدادی نزدیک 2000 نسخه نشر میگردند و تعداد کم روزنامه های جمهوریوی به مرکز استان بدخشان وارد میشوند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی بدخشان.
وضع رادیو در بدخشان. شنوندگان ارجمند و خصوصا اون شنوندگان ما در بدخشان که برنامه های ما را در شکل کتبی در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کرده نمیتوانند، مشورت میدهیم که برنامه ما را از طریق ماهواره در تلویزیون خود بشنوند. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. اخیراً رئیس اداره امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان با اتهام فساد و سوء استفاده از منصب بازداشت شد. نهاد مبارزه با فساد جمهوری او را با 34 جنایت متهم میکند. خبرنگار ما در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده با اشاره به حبس این مقام بلندپایه امور داخلی اطلاع میدهد که در این استان موسم شکار منصبداران والا مقام آغاز یافته است.
رئیست آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد ولایت ختلان از بازداشت سردار شعبه امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی خبر داد. مایور رحمان علی شریفوف با جرایم مختلف از آن میان رشوت ستانی و برآمدن از حد وکالت های خدمتی متهم دانسته شده، عین حال در بازداشتگاه موقت شهر قرغان‌تپه نگهداری می شود. سبزعلی اودینایف سردار ستاد آژانس ضد فساد ختلان در این ارتباط گفت این نخستین موردی بازداشت یک افسر ارشد وزارت داخله و منصبدار والا مقام در جنوب تاجیکستان است. به قول آقای دینایف مفتشان آژانس مذکور 34 حالت جنایت از سوی سردار پیشین شعبه امور داخله ناحیه رومی را آشکار کردند و آخرین قانون شکنی رحمان علی شریفوف باعث به حبس گرفتنش شده است.
یک نفر زن ساکن ناحیه جلال الدین رومی بر ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری توریستان در ولایت ختلان با عریضه مراجعت کرده است که او را 6 اپریل سال 2008 دو نفر ساکنان ناحیه مجبوران به ناموسش تجاوز کردند. در رفت سنجش عریضه شهروند معلوم گردید که سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جلال الدین رومی شریپوف رحمان علی قربانویچ عریضه این زن را به قید نگرفته از رئیس جماعت دهات اوزون ناحیه به مقدار 1500 دلار ایالات متحده آمریکا به راه تمجوی گرفته گمانبرشدگان را از شعبه کارهای داخلی ناحیه جلال الدین رومی جواب داده است.
سبزعلی اودینایف سردار ستاد آژانس ضد فساد ختلان افزود رحمان علی شریفوف کمتر از نیم سال اخیر رئاست شعبه امور داخله در ناحیه رومی را بر دوش داشته در این میان حجم مبلغی که با راه رشوت ستانی و سوء استفاده از مقام به دست آورده است برابر به بیش از 45000 دلار آمریکایی بوده است و اما مسئولین اداره امور داخله ولایت ختلان در شرح بازداشت یک افسر بلند مقام نهادهای انتظامی منطقه تنها همین قدر میگویند که در ظرف فعالیت کره رحمان علی شریف در ناحیه رومی هیچ شکایت یا اعراض از سوی شهروندان و یا نیاتهای محلی دریافت نکردند. خال احمد پیراکوف سردار ستاد اداره امور داخلی ختلان گفت یک علت اصلی تمنجویی و سوی استفاده از مقام کردن کارمندان میلیسه حق مزد ناچیز برای اجرای کاری پرمسئولیت است.
یک سبب از کم بودن معاش است. معاش بسنده نیست. سطح زندگی امروزه مردم ببینید در چه سطح قرار دارد. نرخ و نوا را نگاه کنید. با معاش ناچیز البته زندگی مشکلی. سر کرده از معاش پستش بگیم 150 سومان. بولش 300 سومان.
خال احمد پیراکوف سردار ستاد اداره امور داخلی ختلان در همین حال بر اساس اطلاع منابع نزدیک به مقامات انتظامی مفتش ارشد شعبه امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی جمعه خان فیض اللهیف اخیراً قصد خودکشی کرده است و فعلا با جراحات های وزنین در بیمارستان مرکزی ناحیه معالجه می گیرد. سوی قصد به جان خود جمعه خان فیض اللهیف پس از چند روزی بازداشت سردار شعبه امور داخلی رومی و مورد پرسجو قرار گرفتنش در آژانس ضد فساد صورت گرفته است. مقامات آژانس نظارت مالی و مبارزه با کرپسی ختلان میگویند با حبس رحمان علی شریف سردار میلیسه ناحیه رومی شماری پرونده های در سال جاری باز شده علیه کارمندان مقامات امور داخلی ختلان به 7 عدد رسیده است. در 6 مورد قبلی کارمندان متهم میلیسه ختلان مورد عفو قرار گرفتند. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان تپه.
بازداشت رئیس اداره امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان.
اسکندر میخواهم بر شنوندگان رادیوی آزادی خاطر نشان نمایم که در گذشته این ناحیه یعنی ناحیه جلال الدین رومی ناحیه کلخوز آباد نام داشت و همچنان میخواهم یادرس کنم که اخبار و گزارش های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صحیفه اینترنتی www.azadi.org هم در شکل کتبی و هم نوار صدا و ویدیو میتوان پیدا کرد و یا همزمان با پخش زنده در تلویزیون شنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
یک هیئت مینروبان تاجیکستان از افغانستان برگشته است. در این باره همکارمان فرهاد میلاد از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
یک هیئت 23 نفره مینروبان تاجیکستان بعد تجربه آموزی 10 روزه در افغانستان به وطن برگشت. شهرنسا دولت و تنظیمگری یکی از برنامه های ملی مرکز مسائل مینه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت هیئت تاجیکی در 3 بخش آگاه سازی، کمک به جبردیدگان مینه و مینروبی از همکاران افغانستانیشان تجربه اندوختند.
همه در بخشی که در عملیات ضد مینه افغانستان است تقسیم شدیم و طی 2 هفته آموزش ها گرفتیم، یعنی تبادل تجربه کردیم و درس ها اشتراک کردیم که در اونجا چه با مردم علیحدہ با زنان دختران علیحدہ با مردم پسران مشغولیت های آگاه سازی میبرند و دیدیم که دقت اساسی به دستگیری کمک به جبردیدگان داده میشد و همچنین در ساحه عملیات توی تجلی پاکسازی و به خطرگردانی و تیز جمع آوری کردن همه گونه نمود مینه ها بمب های کاستی میناجیان افغان نیز خیلی کارهای زیاد را به انجام دادند.
افغانستان در صدر کشورهای جهان می ایستد که سرزمینشان از همه بیش مینکاری شده است. طبق اطلاع رسمی طی حدود 30 سال تجاوز شوروی و بعدن جنگ های داخلی و همچنین دوران رژیم طالبان در حدود 720 میلیون متر مربع زمین این کشور مینکاری شده است. تعداد تخمینی مینه ها 10 میلیون دانه است. در افغانستان 7 سازمان مینروبی خارجی و ملی فعالیت میکنند و طبق اطلاع رسمی تا حال حدود 31 مینه های کشور به ضرر گردانیده شدند. خانم دولت و گفت کل روند مینروبی در افغانستان تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دارد.
عموما در حدود شهر کابل بودیم، در نزدیکی های شهر مزار شریف و دیگر منطقه ها بودیم و آموختیم، دیدیم، تجربه دیدیم که کارهای اونها خیلی خوب برآمده شده است، چون که مکان و وقت و زمان اونجا همین رو طلب میکند که مساله های عملیات ضد مینه ها به طوری باید و شاید حل خود را یافته ایستند.
طبق اطلاع مرکز مسائل مینه تاجیکستان، حدود بیش از 32 میلیون متر مربع زمین این کشور منطقه احتمالی مینه کاری شده محسوب می شود. و تا حال حدود 1,200,000 متر مربع زمین از مینا پاککاری شده است. در تاجیکستان 5 سازمان میناروبی فعالیت میکنند که عمدتاً با کمک های بین المللی فعالیت خود را به راه ماندند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در همین جا ساعت اول مجله خبری به پایان میرسد. در ساعت دوم گفتارهای آینده ساز، موسیقی و علم و فناوری های بخش تاجیکی رادیو آزادی پیشکش خواهد شد. خاطر نشان میکنم که در ساعت اول چند گزارش ما از جمله گزارش در مسئله اعتراض زنان کلابی و موقع حزب های سیاسی در مورد بحران اقتصادی جا نشدند. این گزارش ها را شما در ساعت دوم شنیده می توانید. حالا من اسکندر خواجه میرزاده و همکارمان
کیومرث اعتاد از دوشنبه تا یک ساعت دیگر با شما خدا.
بله، تا یک ساعت.